شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تصویب کرد. اسرائیل گفته کنترل بیشتری روی کمک‌های ارسالی به غزه انجام خواهد داد. پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی لاهه حمایت کرد. راه حل این مناقشه چیست؟ مذاکرات دیپلماتیک یا رفتن به محاکم بین المللی؟ و نام یک شهروند هلندی و دو شهروند امارات در بین فهرست زخمی شدگان حادثه تیراندازی در دانشگاه چارلز پراگ پایتخت جمهوری چک. روز جمعه بزرگداشتی برای قربانیان این حادثه برگزار شد و روز شنبه نیز عزای عمومی در نظر گرفته شد. با ما همراه باشید تا از جمله درباره این گزارش ها بشنوید. پس از یک هفته تأخیر در رأی گیری، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه افزایش کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تصویب کرد. این قطعنامه خواستار اقدامات فوری برای اجازه دسترسی ایمن بدون مانع و گسترده به کمک بشردوستانه و ایجاد شرایط برای توقف پایدار جنگ است. همکارم فرنوش رام روی خط ارتباطی رادیو فردا از اسرائیل همراه ماست. فرنوش، درباره جزئیات این خبر بیشتر از شما بشنویم.
آمریکا شب گذشته توسط نمایندش در شورای امنیت اعلام کرده بود که این پیشنویس تازه به گونه ای تنظیم شده که ممکن هست به دولت جو بایدن این امکان رو بده که به اون رأی مثبت بده، ولی در نهایت دیدیم که در نشست شورای امنیت آمریکا به این قطعنامه رأی ممتنع داد. البته روسیه هم رأی ممتنع داد، البته اون به دلیل دیگری بود، ولی از اونجا که اون 13 عضو دیگر دائم و غیر دائم شورای امنیت رأی مثبت داده بودن، این قطعنامه تنظیم شد. دولت اسرائیل حقیقتاً از همون هفته های اول جنگ زیر فشار سنگین دولت جو بایدن هست که اجازه بده که سوخت بیشتر و اقلام بشردوستانه بیشتری وارد غزه بشه. حتی وقتی که این هفته خانواده هایی از اسرائیلی ها آمدن، اونایی که عزیزانشون در غزه گروگان هستن، تظاهرات کردن در گذرگاه کرم شالوم، دومین گذرگاهی که اسرائیل باز کرده که این کامیون ها وارد بشن، دیدیم که ارتش اسرائیل بود که آمد این خانواده های معترض رو پراکنده کرد. نتانیاهو بارها در این مصاحبه های مطبوعاتی هر از چند روزش در برابر رسانه های اسرائیل در برابر این اعتراض هایی که مردم اسرائیل میکنن میگه که ما در واقع متعهد هستیم به متحد اصلی خودمون که این کار رو بکنیم تا بتونیم که عملیات نظامی رو در غزه ادامه بدیم. خب حالا این که تصویب شده، اسرائیل با اصل افزایش کمک رسانی چندان مخالفتی نداره، ولی
فقط میخواستم ببینم واکنش اسرائیل به این قطعنامه چه بوده. من همونطور که اشاره کردم گفته که بیشتر تمرکز خواهیم داشت بر کمک هایی که ارسال میشه.
بله، خب اسرائیل اولا از این بابت خوشحاله که این قطعنامه نمیگه که آتش بس فوری برقرار بشه، یعنی این قطعنامه در حالی تصویب شد که این جمله رو نداره. اسرائیل گیلعد اردن سفیرش در سازمان ملل از این مسئله ابراز خوشنودی کرد، ولی میگه که اسرائیل در حال حاضر اجازه ورود کمک ها رو در اون مقیاس ضروری داده، ولی از سازمان ملل میخواد که به اون بحران انسانی که گروگان های اسرائیلی باقی مونده در غزه با اون هم روبرو هستند توجه بکنه. گیلعد اردن گفتش که اصلا سازمان ملل یک نهادیه که دچار شکست های تاریخی بوده و باعث شده در این 17 سالی که دولت حماس در غزه حکمرانی کرده تونل های تروریستی به توصیف او ساخته بشه، موشک ها و راکت های بیشتری علیه مردم اسرائیل در اونجا تهیه بشه. اردن گفتش که اصلا در این وضعیت با این سازمان ملل اینطوری اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد که بتونه نظارت دقیق تری بر اون کمک ها بکنه. اسرائیل میگه که هرچی که کمک بیشتر وارد غزه میشه، این حماسه که میاد مردم رو کتک میزنه و اون کمک ها رو به طرف خودش میبره. البته خب اسرائیل هم تحت فشار غیر از آمریکا برخی از متحدین دیگر منطقه‌ای خودش از جمله امارات متحده عربی هم هست. اصلا امارات پیشنویس این قطعنامه جدید رو ارائه کرده بود. اسرائیل هنوز یک چشم داشتی هم داره به احتمال عادی سازی روابط با عربستان. دیدیم که عربستان هم روز گذشته هشدار داده بود که باید کمک ها به داخل غزه هرچه بیشتر بشه.
درگیری ها در مرز لبنان تشدید شده، از آخرین تحولات به ما بگید.
مهمترین بخش درگیری ها بله امروز در مرز شمالی اسرائیل با جنوب لبنان بود. بیش از 20 فروند راکت و تقریبا 20 قبضه خمپاره از جنوب لبنان حزب الله به طرف شمال اسرائیل شلیک کرد، باعث شد که یک نظامی اسرائیلی در نزدیکی یک پادگان کشته بشه. این امر که ارتش اسرائیل این رو با وخامت بسیار زیاد تلقی کرد، حتی به نقاط عمیق‌تری در داخل لبنان حمله کرد و حزب الله هم امروز دیدیم که اعلام کرد که 2 تن دیگه از نیروهاش کشته شدن. شمار نیروهای کشته شده حزب الله در این 2 ماه و نیم اخیر به 121 تن افزایش پیدا کرده. اسرائیل در هر حال مرتب به حزب الله لبنان هشدار میده که به سرنوشت شهر غزه و خان یونس نگاه کن، که اگر این تحرکات ایزایی رو ادامه بدی این همون سرنوشتیه که بیروت به اون دچار خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از آخرین تحولات مربوط به غزه میگفت.
بازار تلف فروش سری
شهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
تیراندازی روز پنجشنبه در دانشکده هنر و فلسفه دانشگاه چارلز پراگ به گفته وزیر کشور جمهوری چک 14 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت که حال 10 نفر از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده. بنابر اظهارات ویت راکوسان وزیر کشور جمهوری چک، 3 تبعه خارجی یعنی 1 شهروند هلندی و 2 شهروند امارات متحده عربی در بین زخمی شدگان هستند. وزیر کشور جمهوری چک گفته کشورش تاکنون حادثه ای مانند تیراندازی روز پنجشنبه رو تجربه نکرده و همچنین هر گونه نشانه ای از ارتباط این رویداد مرگبار با تروریسم بین المللی رو هم رد کرده. همکارم بنیامین صدر که در محل برگزاری بزرگداشت قربانیان روز جمعه حضور داشت درباره این مراسم به ما بیشتر توضیح داد.
امروز اول دیماه، 1 روز پس از واقعه حمله به دانشگاه فلسفه هنر در پراگ پایتخت جمهوری چک، بسیاری از مردم از جمله همکلاسی‌های جوان‌های کشته شده در واقع حمله دیروز، حمله مرگبار دیروز به دانشگاه، در محل حاضر شدند برای ادای احترام به کشته شده‌ها و گرامی داشته یاد کسانی که کشته شدند. از صبح جمعه تا شامگاه جمعه که الان هست، بسیاری از مردم با روشن کردن شمع و آوردن تاج گل، دسته های گل، سعی کردند ادای احترام بکنند به قربانیان واقعه حمله به دانشگاه فلسفه هنر چارلز در پراگ. الان که من اینجا هستم، خبرنگارهای بین المللی هم اینجا حضور دارن و همچنین خبرنگارهای محلی از خود جمهوری چک، از رسانه های مختلف، رسانه های بیشتر دیداری و تصویری و در حال فیلم برداری هستن. بسیاری از مردم هم غمگین هستن، خیلی ها رو من میبینم که در حال ریختن اشک هستن برای کسانی که کشته شدن و متاثر شدن از این واقعه و این حمله. امروز در همین محل بسیاری از مقامات رسمی جمهوری چک هم حضور پیدا کردن، مقام های دولتی و ادای احترام کردن با آوردن گل و همچنین روشن کردن شمع یاد بود، یاد کشته شده ها و قربانی ها رو گرامی داشتن.
بنیامین صدر گزارش میداد. دولت جمهوری چک روز 23 دسامبر، در واقع شنبه که 2 دی ماه هم هست، رو برای قربانیان حادثه تیراندازی در دانشگاه چارلز روز عزای عمومی اعلام کرده.
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را دارم،
با پوزش. پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی حمایت کرد. امارات جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک رو متعلق به خود می داند و ایران می گوید که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده. با این وجود از مدتی پیش امارات موفق شده سایر کشورهای عربی رو در قالب سازمانهای منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خودش همراه بکنه و ایران رو بیشتر از هر زمانی تحت فشار قرار بده درباره مالکیت بر جزایر سگانه. گفتگویی داشتم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل از سوئد، و از او پرسیدم که اساساً این گونه دخالت‌ها یا مغایر با قواعد حقوق بین الملل نیست؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت‌ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هر چه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله‌های کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین المللی لاهه. این که امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنی است، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این سه جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این سه جزیره اعمال کرده، به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای این که موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر در یک سال گذشته روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت، باید من بگم، سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بی‌پایه‌ست. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین‌المللی محول بشه.
آقای محمودی، پس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاهه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین المللی لاهه محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین الملل، دیوان بین المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین المللی، و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه، ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزایر مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتشو اعمال کرده و حاکمیتش قوی است و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین المللی مطرح بشه و به زور هم نمیشه اینو به دیوان بین المللی برد. امارات متحده بی خود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره. یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رای بده و علت این هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینه که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روز این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه. و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من بر اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت، یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت در حالتی که از نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن، وزارت خارجه هم گفته بود، ولی مهازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد و ما عملا حاکمیتمون اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات متحده اون میشه.
به دنبال اعدام سمیرا سبزیان قربانی کودک همسری، فعالان حقوق زنان و کودکان با اشاره به گسترش فقر و نبود قانون حمایت از کودکان و زنان در جمهوری اسلامی ایران درباره افزایش آمار ازدواج اجباری کودکان و به دنبال آن خشونت‌های خانگی هشدار دادند. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
بعد از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد قربانی کودک همسری، بسیاری از فعالین اجتماعی، جامعه شناسان و فعالین حقوق کودک ضمن اشاره به آمارها و برآوردهای مربوط به ازدواج‌های ثبت شده کودکان در سازمان ثبت احوال کشور تلاش می‌کنند تا نشان دهند که پدیده کودک همسری علاوه بر نقص حقوق کودک باعث بروز مشکلات پیچیده اجتماعی و فردی می‌شود که صدمات آن جبران ناپذیر است. حکومت اما در راستای آموزش سبک زندگی مطلوب خود حتی در کتب آموزشی با جملاتی چون ازدواج سن ندارد، تنها شرایط دارد، کودک همسری را همچنان تبلیغ و به طور آشکار حقوق کودک را نقض می کند. شهلا شفیق، جامعه شناس.
با یک نگاه ساده به تاریخ این موضوع ما می بینیم که در ابتدا که جمهوری اسلامی مستقر شد اصلا هیچ سنی نذاشتن، چون که گفتن در قانون شرع در واقع از موقع بلوغ رو هم که 9 سالگی میگیرن، میدونن که جشن تکلیف رو هم تو مدارس همون موقع ها انجام میدن و در واقع دختر بچه ها رو تبدیلشون میکنن به یک زن. جشن تکلیف چنین اعمالی فرهنگی و چنین کارهایی در حیطه آموزش خب طبیعتاً در عرصه جامعه هم اینجور پاسخی رو داره و بعد مجبور شدن که به خاطر اعتراضاتی که بوده و به خصوص که قبلا بین 18 سال بود در آستانه انقلاب، ناگزیر شدن که بالاخره بعد از جنگ و جدال بکنن 13 سال، که خود 13 سال هم کودک همسریه. و البته اینم توجه کنیم که در رساله‌های فقهی آقایان مراجع از جمله خود آقای خمینی کودک همسری مورد سوال قرار نگرفته، بلکه کودک حتی میتونه قبل از 13 سال یا قبل از 9 سال هم مورد معامله ازدواج قرار بگیره. چنین فرهنگ تباهی که درش هیچ قپی نداره کودک همسری.
خانم شفیق پایداری فقر و فاقه از سوی حکومت را یکی دیگر از دلایل کودک همسری میداند.
نکته دوم، مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به فقر و فاقه دامن زده و طبعا در شرایط فقر و فاقه کودک همسری به مثابه فروش کودک رواج پیدا میکنه، چون میشه کودک منبع درآمد خانواده و یا اینکه یک نانخور اضافی حذف شدن. یعنی این فاجعه است که توی این مملکت هم به دلایل حقوقی، یعنی حاکمیت قانون شرع، فرهنگی، اون فرهنگی که همراه این قانون این حکومت رواج میده، و اقتصادی، مسئله دامن زدن به شکافهای بین طبقات هست و مسئله فقر و فاقه هست، این اتفاق میفته و بنابراین نمیشه تعجب کرد.
فقر، ضعف قوانین، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، مردسالاری و ناموس پرستی از جمله دلایل رواج پدیده کودک همسری است. خشونت‌های خانگی، کلامی، جسمی، جنسی و تجاوز، بازماندن از تحصیل، مرگ بر اثر زایمان، افسردگی، طلاق، خودکشی، خودسوزی و حتی قتل هم از موارد آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از همین کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام است. نمونه‌ها هم کم نیست. سمیرا سبزیان فرد قربانی کودک همسری تنها 2 روز پیش اعدام شد. منا حیدری 17 ساله کمتر از یک سال پیش همسرش او را مثله کرد. با همه اینها اما اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی پدیده کودک همسری را انکار و ادعا می‌کنند که 13 سال سن مناسبی برای ازدواج است. اما آیا می‌شود با این پدیده مبارزه کرد؟ شهلا شفیق.
برای اینکه کودک همسری بشه باش مبارزه کرد، باید قوانینی باشه انسانی که نیست. باید آموزش هایی باشه که این مسئله رو بتونه باز بکنه، پدر مادرها، کودکان و خود دانش آموزان بتونن از خودشون دفاع کنن که اینم نیست، و پدر مادرهایی که در شرایط سخت هستن بتونن به این موضوع فکر کنن که اینا هیچ کدوم از این عوامل وجود نداره، در نتیجه چگونه میشه منتظر بود که کاهش پیدا کنه.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمستان سال 1400 تا پایان فصل پاییز سال 1401 دست کم 27448 دختر زیر سن 15 ساله در ایران ازدواج کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران است. در سال 99 در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اشاره به ازدواج بیش از 16 هزار دختر بین 10 تا 14 ساله تنها در نیمه همان سال خواهان اصلاحات فوری و لازم در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.
کیانوش فرید گزارش میداد از مشکلاتی که کودک همسری در ایران به دنبال داره. اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که اعلام کرده عالی ترین نشان افتخار این کشور را از ژرار دوپاردیو، بازیگر معروف سینما و متهم به تجاوز و خشونت جنسی پس نمیگیرد، خشم فعالان حقوق زنان را برانگیخته. پیشتر 13 زن بازیگر دوپاردیو را به رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب در جریان فیلمبرداری ها متهم کردند. مصطفی خلجی گزارش میده.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مصاحبه با رسانه‌های فرانسه خواستار رعایت اصل براءت در پرونده ژرار دوپاردیو شده بود. آقای مکرون گفت:
نشان لژیون دونور یک دستوره که من در واقع اصلی ترین اهدا کننده اون هستم و برای دادن درس اخلاق داده نمیشه و همچنین بر اساس این یا آن گزارش از یک هنرمند پس گرفته نمیشه. یک وضعیتی وجود داره که من هرگز نمیخوام در اون وضعیت باشم و اون شکار انسانه. من از این وضعیت متنفرم.
این اظهارات در حالی بود که وزیر فرهنگ فرانسه اهدای نشان افتخار این کشور به این بازیگر را زیر سوال برده و گفته بود که یک رویه انضباطی در مورد دوپاردیو آغاز خواهد شد. اظهارات وزیر فرهنگ فرانسه این احتمال را تقویت کرده بود که لژیون دونور مهمترین نشان افتخار در فرانسه که در زمان ژاک شیراک به دوپاردیو اهدا شده بود از این بازیگر پس گرفته شود، اما اظهارات اخیر مکرون این احتمال را رد می کند. سیسیل میلفرد رئیس بنیاد زنان نارضایتی خود را از اظهارات مکرون اعلام کرده و گفته که این اظهارات برای قربانیان دوپاردیو نفرت انگیز و نابهنگام است. این فعال حقوق زنان در گفتگوی مکتوب با رسانه‌های فرانسه گفت:
اینها سخنان رسوا کننده ای است. ناپسند است که مکرون از غرور فرانسه صحبت می کند در حالی که می دانیم که ژرار دوپاردیو یک ننگ بین المللی است و از سال 1991 در ایالات متحده تقریبا ممنوع شده است. او با این گونه اظهارات خود جدیت اتفاقی که افتاده را از بین می برد، زیرا می گوید که این اتهامات در مقایسه با نبوغ دوپاردیو اهمیت زیادی ندارد.
بیشتر رسانه‌های فرانسوی از ادعای 13 زن مبنی بر تحمل رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب از سوی ژرار دوپاردیو که ستاره سرشناس سینمای فرانسه به شمار می رود خبر داده بودند. وبسایت تحقیقی مدیاپار در فروردین ماه گزارشی طولانی را منتشر کرد که در آن شهادت این 13 زن گزارش شده بود. بر اساس این گزارش، این اتفاقات در صحنه فیلمبرداری 11 فیلم یا سریال در فاصله سالهای 2004 تا 2022 روی داده بود. اما ژرار دوپاردیو چهره جنجالی در سینمای فرانسه به شمار می رود. حدود 10 سال پیش، در پرونده‌ای مالیاتی آقای دوپاردیو اعلام کرده بود که از فرانسه خارج می شود. در آن زمان دولت وقت فرانسه قصد داشت که مالیات‌ها را بر درآمد افراد پردرآمد افزایش دهد، اما ژرار دوپاردیو به روسیه رفت و در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و تابعیت روسی گرفت.
مصطفی خلجی گزارش میداد و با گزارش او هم مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسه. من سپیده بهکام هستم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.